خیلی مهم بود. حالا اگر تو سوالاتون بود من بیشتر توضیح دارم در این رابطه. این دومین پدیده بزرگ و دومین به تعبیر از آقا یوم الله بود برای ما. یوم الله سوم نماز جمعه مقام معظم رهبری بود. اون خودش یه یوم الله بود، اون یک پدیده بزرگ بود. اونایی که تهران بودن 1,800,000 نفر نماز جمعه اومدن که شاید نیمی از اونا نتونستن اصلا نماز بخونن، نمیتونستن صفا اتصال نداشت، فقط خطبه ها رو گوش دادن. و اون خطبه هایی که باز از اگه جز سوالتون بود در تبیین خطبه ها عرض میکنم، خطبه هایی که جنگ روانی دشمن و زمین بازی که بعد از اون بحث هواپیما دشمن ایجاد کرد، حضرت آقا اونو به هم زد، معادلاتشون به هم زد، تلاششون رو نقشه بر آب کرد. خطبه بسیار تاریخی و مهم بود. و پدیده چهارم اتفاقی بود که جمعه قبل در عراق افتاد، در بغداد، و این جمعیتی که بی سابقه در تاریخ عراق، تاریخ عراق یک روز و یک زمان و تاریخ داره براشون، در زمانی که بحث انگلیس ها و اشغال عراق بود توسط انگلیس ها، اینجا مردم یه خیزشی داشتن، دیگر در تاریخ عراق بی سابقه بوده این خیزش و انسجام و وحدتی که در عراق ایجاد شد. اینها پدیده هایی بود که از برکت خون حاج قاسم و شروعشون، شروع این پدیده ها که به نظرم این پروسه ادامه خواهد داشت و روند خواهد بود تا یک نقطه نهایی، این آغازش با شهادت حاج قاسم سلیمانی.
بسیار عالی. خب اجازه میخوام که فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، بریم سری بزنیم و شنونده برام هم استراحتی داشته باشن. دوباره برمیگردیم، صحبتمون رو با آقای دکتر مقدم فر ادامه خواهیم داد. جدیدن سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. از اینکه همچنان برنامه سرباز وطن را از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید بسیار سپاسگزارم. اگر از الان به جمع شنوندگان ما پیوستید، خدمتون عارضم که در برنامه سرباز وطن که اختصاص داره به شهادت سردار بزرگوار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ما داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر حمیدرضا مقدم فر، مشاور رسانه‌ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در خصوص ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار و تأثیراتی که شهادت ایشون داشته بر ابعاد داخلی و بین‌المللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. بخش اول صحبت‌های ما رو شنیدید و در بخش دوم همچنان در خدمت شما هستیم. آقای دکتر مقدم فر، یکی از تبعات دیگه‌ای که در داخل کشور شاهد بودیم بعد از شهادت سردار، ظهور یک نوع حالت غیرت دینی در بین توده‌های مردم بود. همواره هم وجود داشته ولی شهادت سردار بسیار این رو دامن زد که رهبر معظم انقلاب هم بهش اشاره کردن. و الان ما شاهد هستیم که وقتی هم که بحث مذاکره با آمریکا آورده میشه، مردم به شدت دارن واکنش نشون میدن. اتفاقاتی که اخیرا افتاده، مصاحبه آقای دکتر ظریف با اشپیگل، حالا در خصوص خود مصاحبه کاری نداریم، شاید یه مقدار برداشت بدی هم ازش شده باشه در داخل کشور، ولی مردم به شدت دارن واکنش نشون میدن، یعنی نسبت به شهادت سردار خیلی غیور هستن و اینکه کار به پایان نرسیده که ما تصور کنیم خب ایشون شهید شد و ما هم یه پاسخی دادیم و دیگه تمام شد و همه چیز به حالت عادی برگشته و دوباره بحث مذاکره با آمریکا و احتمال تعامل ما برای مثلا برداشتن تحریم ها اینها به کماف سابق ادامه داره. این توییت هایی هم که آقای ترامپ اخیراً کردن و رفت و برگشتی که صورت گرفت، خیلی مردم رو حساس کرده. این مسئله غیرت دینی رو به نظرتون چه تأثیری میتونه در روند سیاست خارجی ما در ماهای آینده، که ماهای بسیار حساسی هم هست با توجه به که برجام هم به وضعیت حساسی رسیده با مکانیزم ماشه، اینو چطور تحلیل میکنید، این غیرت دینی که متعاقب شهادت سردار ایجاد شده در بین مردم؟
ببینید، معمولا آثار و برکاتی که خون شهدا در میان مردم داشته تجربیات زیادی هست از دوران دفاع مقدس تا امروز. سردار سلیمانی خب یک پدیده خاصی بود. این پدیده امروز یکی از تأثیراتش در بین مردم نفرت فوق‌العاده از امریکا، از صهیونیستا، چون مردم متوجه شدن یک طراحی مشترک اسرائیل و امریکا بوده، خب این نفرت که از قبل هم وجود داشت ولی خیلی مضاعف شد و چند برابر شد. یکی دیگر از این ویژگی ها بحث این غیرت و غیور بودن مردم که بوده و بازم تقویت کرد خونه صدر سلیمانی و احساس کردن که خب ما پیشینم داشت، یعنی خروج امریکا از برجام و به هم زدن برجام در مردم یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به امریکا و بی‌عهدی، کسی که خب بعدم دیوانه بازی های ترامپ یه شخصیت آنگونه‌ای و با شهادت سردار سلیمانی اینها در مردم فوق‌العاده تأثیرش بیشتر شد، یعنی اون غیور بودن مردم، غیرتمند بودن مردم و حتی همین که شما اشاره کردید صحبت از مذاکره مردم بر نمیتابن امروز و واقعا قابل تحمل برای مردم نیست. مردم امروز دنبال انتقامن، انتقامی که یک بخشش تاکتیکی بود و خب در عین الاسد اتخاذ شد و هیمنه امریکا ریخت، آبروش ریخت، آبرویی که من یه اعتقادی دارم آقای دکتر سعیدی، اعتقادم اینه که امریکا حاضر بود شاید 1,000,000 نفر از سیتیزن و شهروندای خودش رو خودش با دست خودش به یه بهانه بکشه ولی اینطور آبروش نریزه. یعنی نشون داده امریکایی‌ها این کار هم هستن. شما تو برجای دوقلو امروز 11 سپتامبر امروز دیگه برای همه دنیا روشن شده تقریبا که این کار خودشون بوده و هزاران شهروندان خودشون کشتن به خاطر اینکه بهانه پیدا کنن بیان یه نفوذ منطقه ایجاد کنن برای خودشون. خب در حوزه های نظامی ما داریم، در حوزه های نظامی که نیمی از قدرت یک ارتش، یک کشور، اقتدارش، قدرتش هیمنه اوه، رعبیه که در حریف، در رقیب، در دشمن ایجاد میکنه. نیمی دیگر او ادوات نظامی، سربازان او، توان او و قدرت نظامیش هست. خب شما ببینید در این داستان به عین الاسد و حمله که ایران به او کرد، در واقع اون نیمه حیثیتی، هیمنه‌ای و اون ترس، اون ریخت، آبرو ریخت و امریکا همه دنیا دیدن به راحتی یک کشوری واحد سیاسی مثل ایران، یک کشور میاد اونجا را حمله موشکی میکنه و امریکا نمیتونه پاسخی بده. ببینید این یعنی از دست دادن آبرو و حیثیت و هیمنه و اون چیزی که ما میگیم ترس، رعب، این دیگه نداره. خب بعضی متاسفانه دنبال، هنوزم دنبال اینن. حالا 50 نفر تو این اینو رسد کشته شدن از سربازان امریکایی، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، چند تا مجروح، اصلا اینا مهم نیست. عرض میکنم امریکایی حاضر بودن 1,000,000 شاید بیشتر، چند میلیون از شهروندانشون خودشون به دست خودشون بکشن که اینجور آبروشون نریزه. خب ببینید مردم امروز مال انتقام، این انتقام تاکتیکی بود. مقام معظم رهبری فرمود یک سیلی بود، حتی سیلی سخت هم نفرمودن، فرمود یک سیلی بود. اما انتقام راهبردی اونجاییست که فرمودن اینا باید از منطقه برن. بازم بعضی رو تعبیر کردن که ایشون اصلا امریکا از منطقه بره یعنی دیپلماسی. نه، امریکا از منطقه بره و امریکا با دیپلماسی اومد تو منطقه، لشکرکشی کرد. امروز هم رفتن امریکایی از منطقه یعنی اینکه ناامن باید بشه اینجا براشون و محور مقاومت، جبهه مقاومت باید برای امریکایی‌ها در منطقه ناامنی ایجاد کنه. این یعنی عملیات. عملیات لزوماً در ایران، ایران عملیات انجام داد، ایران آبروشون رو ریخت، هیمنا رو شکست. این انتقام رسمی بود. غیر رسمی، آتش به اختیار، اونجاییست که باید جبهه مقاومت برای امریکای ناامن کنه شرایط رو. اون امریکایی‌ها میفهمن این حرف رو. خب امروز یک تأثیری در جبهه ما، اونا تصور میکنن با زدن قاسم سلیمانی و شهادت ایشون این نخ تسبیح در جبهه مقاومت پاره میشه. برعکس شد، جبهه مقاومت منسجم شد. مقاومت، چون در عراق چه اتفاقی افتاده؟ ببینید عراق گروه های شیعه خیلی متفرق بودن، امروز من شدن یک عده واحد. در همه جای دنیا اینطور شده. یعنی جبهه مقاومت امروز نه تنها متفرق نشد، نه تنها اون نخ تسبیح پاره نشد، بلکه منسجمتر، متحدتر، انگیزه ها افزایش پیدا کرده، قدرت افزایش پیدا کرده و امریکایی ها ذلیل تر شدن، ترسشون بیشتر شد از جبهه مقاومت و اینها حتما معادلات جهانی رو در حوزه سیاسی و عرصه بین الملل تغییر خواهد داد. همونطور که عرض کردم نزدها در پیامشون به اتحادیه دانشجویان ایرانی در خارج اعلام کردن، این آغاز بود. این سلسله پدیده هایی اتفاق خواهد افتاد که آغازش با شهادت سردار سلیمانی بود و یک پروسه طولانی خواهد بود و گام به گام این پیروزی ها رقم خواهد خورد و هزیمت و شکست امریکایی ها نه تنها در منطقه، در حتی در فرامنطقه و معادلات تغییر خواهد کرد.
بسیار عالی. به خطبه حضرت آقا هم اشاره کردید، خوبه که به اینم بپردازیم. خب حادثه سقوط هواپیما حادثه‌ای بود که بسیار بسیار همه رو متاثر کرد و همه ما داغدار شدیم. خود رهبر معظم انقلاب هم بارها اشاره کردن به این مسئله، ولی خب این حادثه ناخواسته میرفت که اصل مسئله شهادت سردار رو تحت شعاع قرار بده، با توجه به اینکه حمله رسانه‌ای به شدت وسیعی صورت گرفت علیه انقلاب اسلامی، برخی تو داخل کشور حرکاتی رو شروع کردن، به عکس سردار اهانت شد، میرفت که اصل مسئله تا حدود تحت شعاع قرار بگیره. ولی ماجرای خطبه، هم حضور خود مردم و هم بیانات رهبر انقلاب، دوباره به نظر میرسه که اون شور و حرارت رو برگردون و مسیر رو دوباره مشخص کرد. خطبه ها رو چگونه تحلیل میکنید؟ دیدگاه اصلی رهبر انقلاب در خطبه ها؟
ببینید، خطبه هست که خود خطبه پدیده بود، خودش یوم الله بود، روز جمعه که مقام معظم رهبری بعد از 8 سال اومدن. یکی از نشانه هاش از خود دشمن هست. ببینید، بعد از داستان هواپیما اینها سعی کردن که یک پازل جدیدی ایجاد کنن که هم شکستشون در عین الاسد به محاق بره و هم آثاری که شهادت سردار سلیمانی و خیزشی و انقلابی که ایجاد کرد در بین مردم کشور ما و خارج از کشور، میتونن از هواپیما و اتفاق اشتباه انسانی که پیش اومد کمال استفاده رو بکنن. لذا شما میبینید در بلافاصله بعد از داستان هواپیما یک موج شدیدی شروع شد توسط رسانه‌های خارجی و عناصر امریکایی و اروپایی، اسرائیلی، مجموعاً شروع شد فراوان. چند روز شدیدترین عملیات روانی با استفاده از هواپیما رو ایران بود، نسبت به سپاه پاسداران، نسبت به رهبر معظم انقلاب، نسبت به انقلاب اسلامی و موضوعات، از شایعات، از دروغ، مسائل بود. خب شما خطبه ها به محض اینکه چهارشنبه اعلام شد که رهبر معظم این جمعه خطبه خواهند خود، تمام اونها تعطیل شد، همه پرداختن به خطبه ها. بی سابقه بود این مقدار گمانه زنی در مورد خطبه های مقامات که روزی خطبه میخوانشون بخونن، چند روز، سه روز قبل اعلام میشه و اونها بیان اینجور گمانه زنی کنن و تحلیل کنن، حرف بزنن در مورد خطبه هایی که هنوز خوانده نشده. نشون میداد که شرایط حساسه، اونها دارن مردم رو حساس میکنن و دوست دارن همونطوری که تونستن با موج رسانه‌ای قوی که ایجاد کرد، که به نظر من موفق بودن اونها تا روز جمعه، موفق بودن که صدا و سیمای ما و تمام رسانه‌های ما رو در اون زمین بازی خودشون قرار بدن. یعنی ما همه موضوعات ما شد هواپیما حاج قاسم رها کردیم. در اون سه روز شهادت حاج قاسم و آثار قوی که او داشت رفت به فراموشی سپرده شد و اومدیم همه بعد موضوع هواپیما، همه رسانه‌ها، همه مسئولان موفق بودن اونها تا روز جمعه خطبه ها. حتی به نظر اونا پیشبینی میکردن، تو گمان زنیاشون این بود که وستا حتما خواهد اومد در نماز جمعه، موضوع اصلیشون توجیه موضوع هواپیما خواهد بود، چون بالاخره در سه چند روز فضای اصلی دنیا هواپیما بوده و ایران. ایشون اومدن در خطبه ها خلاف تصور اونها با یک تحلیل عمیق و جامعی فرمودن که موضوع اصلی ما شهادت سردار سلیمانی و آثار و تبعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی هست و که او ایجاد کرده و مردم باید او رو رها نکنن، که این یک یوم الله بوده و موهبت و نعمتی بوده که خدا داده و اگه او فراموش بشه، شاید به تعبیر بنده، شاید مستاق این باشه که لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حضرت ها جلوی اینو گرفتن، یعنی ما باید شکرگزار اون نعمت و اون پدیده حاج قاسم باشیم که یوم الله هست و متذکر شدن و فرمودن زمین این که این موضوع هواپیما بسیار برای ما دردناک و غم‌انگیز بود، در این حال این نباید بیاد جای او رو بگیره و مورد سوء استفاده دشمن. اینجا حتما جای خودشو داره بحث هواپیما، ولی موضوع اصلی اون هست که او رو نباید فراموش کرد، او یوم الله رو، او غم رو باید به جان خرید و باید هر کاری لازم است پیگیری بشه، مسئولان و هرچی، تکریم جان باختگان خانواده هاشون، اما نباید اون موضوع اصلی فراموش بشه. خب این در واقع تمام محاسبات، معادلات، تمام تلاش هایی که دشمن میکردن همه رو نقش بر آب کرد، سناریو رو به هم ریخت و بسیار حساس بود اون مضامین خطبه. و بعد هم اون اجتماع عظیم، خود او یک مانور جمعیتی بزرگ بود در تهران که مردم اونجور عاشقانه، ما بی سابقه بود که حضور مردم. و مهمتر از شاید، یعنی خطبه‌ای که کمتر از خطبه اول همین خطبه عربی بود، خطبه عربی اهمیتش کمتر از خطبه اصلی نبود و خطبه عربی نشون میداد که عرصه بین الملل در آینده تغییر خواهد کرد. خطبه عربی تبیین شد که محور مقاومت و جبهه مقاومت چه آینده‌ای رو خواهند داشت. ما متاسفانه کمتر در داخل به او پرداخته شد، ترجمه، تحلیل اینها کمتر بود و اون خود به نظر بنده یوم الله خطبه روز نماز جمعه، چه از در حضور مردم، چه مضامین خطبه و تذکرات و هشدارها و نهیب ایشون، معادلات دشمن رو به هم زد، محاسباتشون رو به هم زد، سناریوهاشون رو به هم زد، از اون جهت مضامین هم بسیار شنیدنی و مهم.
آقای دکتر مقدفر، در دقایق پایانی برنامه هستیم، اگر که امکان داشته باشی جنبندی از بحثتون ارائه بدید و خصوصا ناظر به آینده اگر نگاهی داشته باشید خیلی ممنون میشم. یعنی تبعات شهادت سردار رو در آینده اگر ما بخوام پیش بینی بکنیم و تأثیرش بر سیاست خارجی کشور و منطقه چه خواهد بود؟
من اگه به اجمال بخوام عرض بکنم اینی که حاج قاسم سلیمانی که این خدمات و ثمراتی در دوران حیات دنیویش داشته و اینجور امریکایی رو عصبانی کرد که حاضر شدن این مهر تروریسم بر پیشانیشون بخوره و اعتراف کنن، بیان بگن ما ترور کردیم ایشون رو و این حماقتو بکنن، اینقدر براشون با اهمیت و مهم بود و به دلیل اون تلاش‌ها و ثمراتی که کارهایی که حاج قاسم در دنیا، شهادت حاج قاسم و خون حاج قاسم نه تنها کمتر از او بلکه بیشتر از دوران حیات دنیوی ایشون ثمرات خواهد داشت که دیدیم بعد از شهادتش و این تداوم خواهد داشت. یعنی آغاز یک تحولات جهانی با شهادت ایشون خواهد بود شروعش و به تبع او برکاتی که در منطقه ما و فرا منطقه در بین مردم و تأثیرات او بیشتر از دوران خدمت او به بشریت خدمت خواهد کرد. خون حاج قاسم سلیمانی و خواهیم دید در آینده و در همین مدت 20 چند روزه‌ای که الان من در خدمت شما هستم که از شهادت ایشون میگذره، ما دیدیم ثمرات و برکاتو و به نظر بنده در تداوم این زمان هم این پروسه ادامه خواهد داشت و این آثار و برکات چندین برابر دوران حیات ایشون در توسط خون ایشون انشالله صورت خواهد گرفت.
سپاس فروان، بسیار متشکرم آقای دکتر حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه، از اینکه وقت دادید و در خدمتون بودیم، استفاده کردیم از صحبتاتون. انشالله خدا روح اون بزرگوار رو هم رحمت بکنه بر سر سفره پرنعمت حضرت صدیقه طاهره در ایام فاطمیه، انشالله حاضر باشه روحش و همچنان ما رو هم از دعای خیرش فراموش نکنه. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که برنامه به مذاقتون خوش آمده باشه. انشاءالله که توفیق داشته باشیم در برنامه‌های بعدی هم در خدمتون باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه های دکتر مقدم‌فر از حضور همتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. سرباز وطن رو شنیدید با موضوع شهادت حاج قاسم و عمیق‌تر شدن دشمن شناسی ملت ایران که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود، همراه با تلفن‌های 2786 1035 و 2265 2285. وقت شما به خیر باشه، سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. اما پشت خط ارتباطی ما آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی هستن و میخواییم در خصوص معامله قرن با ایشون وارد گفتگو بشیم. آقای سید افقهی سلام، وقت شما به خیر.
خدمت شما و شنوندگان سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم آقای افقهی، با نگاهی به اهداف و تلاش‌های ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و بعضی از کشورهای عربی خاورمیانه در نشست ورشو، به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین محورها و کانون‌های این تلاش‌های دیپلماتیک به منظور عادی‌سازی مناسبات اعراب و اسرائیل و به تبع اون رونمایی از معامله قرن توسط آمریکایی‌ها به ویژه دونالد ترامپ باشه. خیلی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که اگر ساختار و نقشه سیاسی اسرائیل بعد از این انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی به هم بخوره، احتمال داره دونالد ترامپ در رونمایی و اجرای معامله قرن با مشکلات زیادی روبرو بشه. ارزیابی جناب‌عالی در این خصوص چه هستش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چند عامل سبب شد که آقای ترامپ اعلام و رونمایی از معامله قرن خودش رو در واقع تسریع به نقش و جلو بندازه. یکی همین مسئله وضعیت نخست‌وزیری در رژیم صهیونیستی نتانیاهو که خب ایشون الان در یک وضعیت بسیار بحرانی به سر می‌بره، چون در انتخابات قبلی نتونست کابینه تشکیل بده و رقیب سرسخت خودش گانت، رئیس سابق ستاد نیروی مسلح رژیم صهیونیستی، در انتخابات تقریبا برابر بودن آرایشون، نتونست تشکیل کابینه بده و اگر این بار هم در انتخابات جنس شکست بخورد در مطمئن نتونه یا پست نخست وزیری یا یک از پست‌های وزارتی رو احراز کنه و از مسئولیت حقوقی و قضایی مسئول باشه و مرد خوددار نشود، بازم زندان. این یک مطلب. بنابراین به دلیل رابطه خانوادگی و دوستانه بسیار ویژه‌ای بین ترامپ و نتانیاهو، هر دو نیاز به هم دارن. از اون ور هم ترامپ هم در وضعیت خوبی نیست، هم به دلیل پرونده های فساد مالی و اخلاقی و امنیتی در داستان اوکران گیت الان در حال محاکمه است در مجلس سنا و هم به دلیل شکست های مفتزمانش در سیاست خارجی در منطقه و مخصوصا بعد از عملیات تروریستی بر علیه سپهبد پاسداران شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون هست. خب بعد از شهادت سردار سلیمانی اعلام شد که آمریکایی‌ها از منطقه قرقازی باید خارج بشن. اینها خب اصرار دارن، یعنی این سزل مسلح تبهکار عربستان سعودی رژیم سرسی در دردس آمریکا اصرار دارن هر چیز بتر قبل از اینکه نیروهای آمریکا از منطقه اخراج بشن حداقل این معامله قرض رو یه مراحلش رو بتونن پیاده بکنن. خیلی بعید میدونم فلسطینی ها جامعه جهانی و محور مقاومت اجازه بده به راحتی بتونن در واقع سناریوهای معامله قرض رو بتونن پیاده بکنن. ولی در هر حال علت جلو انداختن این اعلام من تصور کنم یکی وضعیت خاص به نتانیاهوست، یکم وضعیت خاص ترامپ، یکم وضعیت خاص منطقه است که خب الان ببینید حوادث خوشترم داره تدیم رو دست آمریکایی ها بسنید.
بله، فکر میکنید امریکایی ها چقدر به اهداف خودشون در همسو کردن کشورهای عربی در خصوص عادی سازی مناسبات اعراب با رژیم صهیونیستی و همینطور جا انداختن مسئله ایران هراسی در بین کشورهای خاورمیانه و عربی و کشوندن اونها به مسئله اجماع جهانی بر علیه ایران تا کنون موفق بودن؟
خیلی کم. ببینید میشه کشورهای عربی رو به سه دسته تقسیم کرد. یکی کشورهایی که در اعلام خصومت و دشمنیشون با ایران هیچ دریغی نمی کنن، هم در رسانه هاشون، هم در تعاملات دیپلماتیکشون، هم در سیاست امنیتیشون، که در رسشون عربستان سعودی است، بعدش هم نیمه پنهان نیمه آشکار امارات متحده عربی هستش، بعدش هم خب مسئله بحرین که خب دنباله عربستان اون خیلی نمیشه بشه حساب کرد. سه تا کشور دیگر شورای همکاری خلیج فارس میشه قطر و سلطنت عمان و کویت. اینا برخورد محافظه‌کارانه نسبت به ما دارن. یه سری کشور عربی سیاستشون نه موافقن نه مخالفن، مثل مصر و اردن و از جزایر و تونس و شاید نیلم به ما داشته باشن، نمیخوان با ما درگیر بشن. چند کشور عربی دیگر صد درصد در بهنر مقامت هستن، مثل سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و عراق و غیره. بنابراین هیچ وقت عربستان نتوانست اجماع جهانی بر علیه ما ایجاد بکنه که بتونه ما رو منزوی کنه. خود آمریکا هم نتوانست ما رو منزوی کنه، چه برسه حالا عربستانی که خودش صد تا مشکل داره، هم در داخل خودش و هم در سطح منطقه و سطح جهان. بعد از این رسوایی حک کردن مدیر آمازون، قبل چند سال پیش بحث خاشقچی بود در داخل هم که مشکل دارن، در یمن مشکل دارن، الان هم حدودی به همین مسائل جلسه منطقه هستن. بنابراین الان میخوام خیلی کوشش کنم که بخوام در حال ما اجماع جهانی ایجاد کنه و ما رو منزوی کنه.
سپاسگزارم از شما آقای سید افقایی که در این گفتگو شرکت کردیم.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. گفتگوی من بود با آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص طرح معامله قرن توسط دونالد ترامپ. ممنون و سپاس از اینکه شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی به مانند همیشه در کنار ما هستید و